یا فرصت، بازار آرام یا طوفانی، امکان تا اسکان. مجله تخصصی مسکن، رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
خب در مورد موضوع اصلی برنامه که ضرورت تدوین طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان هست صحبت کردم با جناب آقای مهندس محمد علی ریاحی، مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان وزارت راه و شهرسازی. در برنامه امکان تا اسکان که هر سه شنبه ساعت 10 صبح تقدیم حضور شما میشه، ما به یکی از مراکز استانها سر میزنیم، در مورد پروژه‌های نهضت ملی مسکن در اون استان صحبت میکنیم، ببینیم که چی کار شده، چند نفر ثبت نام کردن، چند نفر تایید شدن، چقدر تحویل گرفتن، چقدر رد شدن، چقدر در حال تحویل هستن و مسائل مشکلاتشون رو مورد بررسی قرار میدیم. این هفته میخوایم به استان کرمانشاه سر بزنیم و از شمایی که در این استان ثبت نام کردین خواهش میکنم از طریق سامانه پیامکی 30367 و یا تلفن 22652525 تجربیت خودتون رو به ما بگین که ما در زمان برقراری ارتباط با مسئول نهضت ملی مسکن در استان کرمانشاه بتونیم اگر مطلبی هست مطرح بکنیم و پاسخش رو بگیریم. خب مهمان بعدی ما جناب آقای سید علی ختمی مآب هستند، دبیر انجمن تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان که روی خط تلفن صدای ایشون رو خواهیم داشت. آقای ختمی مآب سلام.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما سید خانم رفعتی و شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. موضوع اصلی که امروز می‌خوایم راجعش صحبت بکنم موضوع بسیار مهمی است. یکی از بزرگترین بخش های اقتصادی کشور صنعت ساختمانه. متاسفانه ما در این زمینه کمکاری زیاد داریم. ضرورت تدوین طرح جامع مدیریت ساختمان چیزیست که الان بهش رسیدیم، ولی واقعا این جایگاه برای استفاده از فناوری ها و صنعتی سازی در طرح جامع چقدر تونسته موقعیت خودش رو بشناسونه به تمام کسانی که تصمیم گیر هستن، سیاست گذار هستن، مجری هستن، اینها بتونن از این وضعیت استفاده کنن و به این سمت پیش برن؟
خب عرض کنم خدمت شما که ما تو انجمن و ماموریت اصلی که تو انجمن داریم شکل‌گیری نگاه صنعتی به ساختمان و نزدیک کردن آن به الگوهای واقعی تولیده. در همین راستا ما توی دهه های گذشته که الان قدمت انجمن به بالای 20 سال میرسه، تمام سعیمون این بود که دیدگاه ها و نظرهای افراد مختلف در شکل مختلف تصمیم گیری رو به این سمت بکشونیم. خوشبختانه توی این یکی دو سال اخیر این قضیه با سرعت بیشتری شکل گرفته و همونطوری هم که فرمودید بحث طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان هم با ابلاغ خانم وزیر انجام شده و انجمن ما هم به عنوان یکی از اعضای این کارگروه تدوین طرح جامع صنعت ساختمان فعالیت خوبی داره و جلسات خیلی فشرده ای رو در این زمینه ما در هفته های گذشته برگزار کردیم و مرحله رسیدیم که کارگروه های تدوین این طرح با محوریت دفتر مقررات ملی ساختمان داره انجام میشه. امیدواریم با همکاری، یعنی اون نگاه مثبت که ما انتظارش داشتیم در سالهای گذشته اخیراً سرعت بیشتری پیدا کرده و به این سمت رفته و امیدواریم با سرعت بیشتری هم این ادامه دار بشه و بتونیم در ماه‌های آینده شاهد تدوین این طرح جامع بشیم. چرا که اگر این طرح جامع اگر تدوین بشه و اجرایی بشه، تقریبا میتونیم بگیم که تمامیه اجزا و ارکان صنعت ساختمان ما که از مرحله طراحی گرفته تولید و اجرا و حتی بحث بهره برداری ما یک پارچه میشه. یکی از ضعف‌های اصلی صنعت ساختمان ما انفصال این اجزا از همدیگه است.
بله.
یعنی هر قسمتی از
کارو خودشون میکنه، جزیره ای.
بله دقیقاً، چون جزیره ای عمل میکنه و این باعث میشه که اون انسجام لازم در بخش طراحی اجرا و بحث تصمیم گیری های کلان هستا، چون از اونجا شروع میشه دیگه بحث صنعت ساختمان. همونطوری که فرمودین یکی از بزرگترین صنایع کشور ما هست که بیشترین قسمت سبد اقتصادی خانوار رو به خودش اختصاص میده. یعنی بین 50-60% سبد اقتصاد خانوار رو ساختمان و یا مسکن و یا اجاره از خودش اختصاص میده. لذا باید یک نگاه ویژه‌ای به این موضوع شده بشود که ما بتونیم در آینده حالا نه چندان دور بتونیم مشکل اصلی ساختمان رو حل بکنیم.
آقای ختمی مواب، یه موقع هست ما به این باور میرسیم، هم تو بخشای سیاست گذاری دولت، مجلس میان طرحهایی رو تصویب میکنن، اما ما برای تولید صنعتی ساختمان در کشور چقدر ظرفیت داریم؟ ما شاید باید سیاست گذاریمون رو برای طرحهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طوری پیش ببریم که متناسب با ایجاد تقاضا در بازار صنعتی سازی ما ظرفیتش رو هم ایجاد بکنیم. واقعا چقدر ما ظرفیت داریم؟
این الان که در سال 1605 خدمت شما هستیم، ما این مسیر صنعتی سازی رو از دهه 80، از میانه دهه 80 شروع کردیم. تقریبا 20 سال میگذره. زمان 1385 که ما این طرح رو شروع کردیم، واقعا هیچ گونه زیرساختی وجود نداشت. حتی واژه صنعتی سازی هم مشکل بود که بتونیم این رو انتقال بدیم به بخش‌های مختلف صنعت ساختمان. بعد از گذشت 20 سال و تلاش‌هایی که تو بخش حالا بیشتر بخش خصوصی انجام داد و بعدش بخش دولتی اومد همراه شد، تونستیم خیلی از این موانع و مشکلاتی که در صنعت ساختمان و صنعتی سازی ساختمان وجود داشت رو برداریم و مرتفع بکنیم.
چه هستن این موانع؟ میشه یکم خیلی کوتاه توضیح بدیم؟
بله، یکی از اینها بحث دانش فنی هست. متأسفانه در اون زمان دانش فنی کافی وجود نداشت. و الان خوشبختانه دانش فنی و اون زیرساختهای فنی در کشور وجود داره. و مرحله دوم بخش زیرساختهای فیزیکی بود که مثل کارخانه های تولید کننده که در حوزه تولید مصالح هستن و یا سیستم های ساختمانی مختلف هستن، اینها خوشبختانه الان در کشور ما به صورت مطلوبی وجود داره. دیگه مثل 10 سال یا 15 سال گذشته نیست که حتی در این قسمت هم مشکل داشته باشیم. ولی مشکل اصلی که ما خیلی باش درگیر هستیم بخش اتصال این زیرساخت‌ها و دانش فنی به بدنه اجرایی و فنی کشوره.
بله.
از مرحله دانشگاهی گرفته که داره تولید علم میکنه، یعنی میشه آموزش میده، تولید علم تا الان مرحله بالاتر هست، مرحله دکترا هست.
بله.
بعد آموزش رو در اختیار داره مخصوص دانشگاه‌های کشور و بعدش که نظام مهندسی کشور هست و خود وزارت راه شهرسازی، بعد آموزش این موضوع هست.
بله.
و اشاعه فرهنگ صنعتی سازی در بدنه اجرایی کشور در بخش سازنده ها و مجریان صنعتی سازی ساختمان هست.
آقای مهندس، من ببخشید، من دیشب یک مصاحبه داشتم با یکی از همکاران شما، گفتم این نگاهی که وجود داره در صنعتی سازی ساختمان، چه در بخش هایی که نوشته میشه به عنوان اینکه اینها اجرایی بشه، خب اینا همه توسط مهندسان هست. این مهندسانی که همکار شما هستن، حالا اونها میرن توی بخش دیگه یا تو بدنه دولت دارن کار میکنن، اونها باید نگاهشون اول اصلاح بکنن، بعد بیاد این یک خروجی داشته باشه که این خروجی اتصال زیرساختها رو به بدنه ممکن بکنه. خب این
بله.
توسط خود شما صورت میگیره، خیلی هم نباید ایراد گرفت به بخشای دولتی.
عرضت همینه، من برای همین راستو برم عرض میکنم.
بله.
ببینید، مهندسان که از دانشگاه فارغ التحصیل میشن، اینها سیلابتی میخونن که هنوز به اون دیدگاه صنعتی نرسیدن. بخشی از دولت که وزارت علوم هست در این راستا باید همراهی بکنه، بخش دیگر که وزارت راه شهرسازی هست در تدوین قوانین مربوط به این صنعت ساخت، یعنی همون تدوین طرح جامعه که عرض کردن، در همین راستا، یعنی بخش خصوصی مهندسانی که ما هستیم و تولید کنندگانی که هستیم، در همین راستا داریم کمک میکنیم به بخش دولتی که این طرح جامعه صنعت ساختمان ایجاد بشه. چون ما اگر بستر قانونی برای انجام صنعتی سازی نداشته باشیم، بدنه ساخت و ساز کشور ما که نصف بیشترشون غیر متخصص هستن، اینو خیلی به جرئت دارم میتونم بگم که صنعت ساختمان ما توسط غیر متخصص ها ساخته می شوند تا متخصص ها.
متخصص
ما باید بریم به سمتی که متخصصان ما غالب بشن به غیر متخصصان ساخت.
بله.
و این قوانین بالادستی باعث میشه که کم کم این دست غیر متخصصان کوتاه بشه و بیفته دست متخصصانی که واقعا میتوانند صنعت ساختمان رو متحول کنند. و این قوانین وقتی وجود نداره از این خلاهای قانونی افراد مختلف سوء استفاده میتونن بکنن.
بله.
تا حدیث اتفاق نیفته.
آقای
در همه راستا داری اتفاق میفته. بله.
خیلی هم عالی. ما میخواییم از شما خواهش بکنیم که بیاین آموزش های جدید و روز دنیا رو مرتب به مهندسانی که حالا ممکنه 30 ساله 40 ساله دارن کار میکنن اینها رو بهشون یادآوری بکنیم و این آموزش های جدید رو بهشون بدیم که بدونن استفاده از توسعه فناوری های نوین در صنعت ساختمان چقدر میتونه برای اقتصاد خودشون حتی و اقتصاد کشور مفید باشه و هزینه ها رو پایین بیاره، بهره‌وری رو بالا ببره، میزان پایداری ساختمان‌ها رو زیاد بکنه که ما ساختمان 30 ساله رو نگیم کلنگ بزنیم. بله. خرابش بکنیم، سرمایه‌های مملکت رو از بین ببریم. ممنونم از شما آقای ختمی معاب، فرصت زیاد لازم داریم برای اینکه با شما صحبت بکنیم راجع به این موضوع، انشالله در برنامه‌های دیگه.
خواهش می‌کنم. ممنون از شما که به این موضوع خیلی مهم توجه کردید. من در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
خدا
موضوع بسیار مهمی که امروز برای برنامه در نظر گرفتیم موضوع صحبت ما بود با جناب آقای سید علی ختمی معاب، دبیر انجمن تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان، که تقدیم حضورتون شد.
امکان تا اسکان، مجله تخصصی مسکن.
خب یکی از موضوعات اساسی تامین مسکن برای شهروندان، نه در ایران، در همه دنیا، همه دنیا راجع به این موضوع مرتب صحبت میکنن و اینجور نیست که بگیم در کشوری اصلا مشکلی وجود نداره. حالا کم و زیاد داره در بعضی از کشورها، ممکنه که این موضوع به هر حال نیاز به چالش بیشتری داشته باشه و نیاز به بررسی بیشتری داشته باشه. پروژه های نهضت ملی مسکن برای حل همین معضل و همین مشکل هست که میخواییم در موردش صحبت بکنیم. امروز سری بزنیم به استان کرمانشاه و با آقای عبدالله الماسی، مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه صحبت بکنیم. 30036 37 و 22652525 راه ارتباطی شما با ماست. اگر که به هر حال شما موضوعی دارین که تو استان کرمانشاه متقاضیه پروژه نهضت ملی مسکن هستین، لطفا خیلی سریع با ما تماس بگیرین و به ما بگین که کارتون تا کجا پیش رفته. بله، جناب آقای عبدالله الماسی، مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه، سلام.
سلام علیکم.
روز شما بخیر باشه.
سلامت باشی. من قبلش یک اصلاحی محبت کنید بفرمایید، من عبدالله الماسی نیستم، رامین الماسی هستم.
ببخشید به من گفته بودم شما
شنونده‌های شما.
بله، آقای رامین الماسی، مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه، در خدمت شما هستیم. اگر که به ما بفرمایید که پروژه نهضت ملی مسکن در استان کرمانشاه از کی شروع شد، ثبت نامش چجوری پیش رفت، چند نفر ثبت نام کردن و چقدر تایید شدن، ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار استان کرمانشاه قرار دادید. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنونده‌های محترم. عرضم خدمت شما، خب استان کرمانشاه هم همانند سایر استان‌های کشور از زمان تصویب قانون جهش تولید مسکن اقداماتی که مبنی بر ثبت نام از متقاضیان بوده در سنوات گذشته انجام شد و تقریبا بیش از 30,000 متقاضی در سامانه ما ثبت نام کردند که در پالایش های اولیه به 120,000 نفر رسید و پالایش نهایی هم به حدود 60,000 نفر رسید و نزدیک به 30,000 واحد رو ما به هر حال استارت اجرای عملیاتش رو آغاز کرد.
بله.
سایر متقاضیان هم به هر حال این در طرح تامین زمین ما قرار گرفتن و از سیاست تامین زمین و ساخت به عنوان در قالب متقاضیان این هم الان در دستور کار قرار داده که به هر حال یکی از طرح‌های خوبه که دولت زیر ساخت‌ها و زمین رو آماده می‌کنه و ساخت رو خود متقاضیان با سلیقه و فراخور اون امکاناتی که دارن رو انجام میدن. یک گزارش یا در واقع یک نکته تکمیلی هم بنده عرض بکنم خدمت شما. در نهضت ملی مسکن خب همونجور تو قانونم مستتر شده است، دولت صرفا به منظور بخش حذف بخش زمین، قیمت زمین که قیمت قابل توجهی هست از قیمت تمام شده واحد مسکونی بهار این طرح رو اجرا کرده و این خودش یک رقم قابل توجهی از قیمت تمام شده رو کاهش میده و زمین به صورت 99 ساله با آماده سازی در اختیار متقاضی قرار میگیره. ولی این چه که مسلمه این مسکن نمیشود و متقاضی ها قطعا باید یه آورده ای رو در اختیار داشته باشن که بتوانند در این تر صورت کامل و تا پایان اون مدت زمان همراهی بکنن.
آقای الموسی یه سوال بکنم از خدمتون، بحث حذف قیمت زمین رو در واحدهای تحویلی به متقاضیان پروژه نهضت ملی مسکن وقتی مطرح میکنی، الان حالا توی شهرستان قیمت زمین خیلی پایین تر از مراکز استانها و حالا تهران که اصلا قابل قیاس نیست، اما بحث مسئله الان خیلی داغ شده و خیلی گرونی شدیدی ایجاد شده، نیروی کار هم گرون شده، واقعا چقدر این پروژه ها متری چقدر برای متقاضیان تموم میشه که بتونن یه واحدی رو مثلا در خروشانشون تحویل بگیرن و اونجا ساکن بشن؟
من همین موضوع رو میخواستم و زمین سازی کردم که به همین مطلب و سوال شما برسم. خب قیمت زمین به هر حال قیمت قابل توجهیه، در بخشی از موارد از 20% تا حتی بعضی جاها تا 90% قیمت تمام شده که واحد مسکونی هزینه زمین هست. حالا در نهضت ملی این رقم بین 30-40% قیمت تمام شده این هست که این خودش رقم قابل توجه هست، ولی خب این به هر حال مسکن نمیشه. ما با توجه به تورم هایی که سالانه داریم و با توجه به این که اینها به همون روز ساخت چه توسط خود مردم با زمین میدونه چه توسط انبوسازا ساخته میشود و در همون لحظه باید برن خریداشون رو انجام بدن، به هر حال خب این یه فشاری هست که تو این تر میاد. بنابراین متقاضیانی در این تر میتوانن ادامه بدهن و همراهی بکنن اون آورده خودشونو داشته باشن. من از روز اول مثالم رو با در واقع یک نوعی که تورم بازار است با خودرو مقایسه کردم. من گفتم در متقاضیان نهضت ملی کسانی میتوانن باشن به طور میانگین که قدرت خرید یک خودروی داخلی صفر رو داشته باشن، خودرو متعارف، ولی برای قدرت خرید مسکن رو نداشته باشه. پس رقم تمام شده در واقع به همین میزان خواهد بود و تجربه به ما نشان داده که این تورم و این قیمته تقریبا همینه. در
تنوات
خیلی دور هم که تر مسکن مهر بود، اون زمان هم همین صحبت رو من اون موقع برای کارشناس بودم در این حوزه کار میکردم، همین صحبت رو میکردم، میگفتم کسانی که توان خرید یه خودروی متعارف صفر رو دارن ولی مسکن رو ندارن میتونن باشن. اون زمان من یادم خودرو صفر حدوداً بین 7 میلیون تا 8 میلیون بعدن شد 14-15 میلیون بود و قیمت تمام شده سهم متقاضی هم به همین رقم تمام میشد. الان هم به هر حال قیمت ها دست مردم هست، میدونن شما الان تو ذهنتان حتما من این توضیح رو دادم.
متصور شد
و این دیگه نیست که بگید نرخی که شما چونه، دقیقا همینه. اون زمان من یادمه با 1 میلیون تومان شروع شد، خب یه شعار خیلی بدی اون زمان دادن که مثلا با 1 میلیون صاحب مسکن میشی، در حالی که 1 میلیون آورده اولیه بود. تو این چهر 1 میلیون شد 40 میلیون. خیلی از مردم یه آمه 40 میلیون تومان دادیم، خب مسکن ما کجاست؟ به حال این همون آورده اولیه در واقع ورود به این طرح بوده است.
آخه بعدیش اینه که آقای الماسی، ما متناسب با وضعیت تورم هی باید اون نرخه رو ببریم بالا.
ببین چاره‌ای نیست،
چاره‌ای هم نیست، واقعا نیست.
بله ببین این یک واقعیت، به هر حال ما کل مسائل ما درگیرش هست، مسکن هم از این قاعده مستثنا نیست.
بله
به هر حال یک خانواده‌ای که میخوان صاحب مسکن بشن و هیچ دری براشون وجود نداره، این یه روزنه‌ای است که قانون‌گذار گذاشته و اهتمام دولت هم علاقه و انصاف تو این قضیه زیاده.
آقای الموسی ببخشید، من الان خواستم بگم اون بنده خدایی که نه پول ماشین صفر رو داره و در حقیقت نمیتونه حتی نهضت ملی مسکن هم سرطان
نهضت ملی نمیتواند
باشه.
من توضیح میدم برای شما، این طور نیست. البته دولت اینها رو رها نکرده. ببین ما الان طرحهای متناوبی رو و چینش‌های متناوبی رو گذاشته. الان طرح مسکن محرومین که بنیاد مسکن داره پیگیری میکنه و خانواده‌های تحت پوشش و کسایی که اینا هستن، به هر حال یه بخش عمده ای از این سهم آورده رو اونا دارن تامین میکنن توی این قضیه و به صورت ناشناس هم هست، یعنی کسی متوجه این قضیه نمیشه و دولت و بنیاد مسکن نهادهای خیریه، خود وزارت راه و شهرسازی از اراضیش در قالب دهک‌ها داره اینها رو کمک میکنه و به شکل نامحسوس و شأن و شؤون اینها رو رعایت میکنه. یه بخش دیگه هم هستن که قرار نیست هم صاحب مسکن بشن. الان تر سیجار هم به مقام عالی وزارت راه و شهرسازی به درستی داره این رو پیگیری میکنه، دولت داره درست پیگیری میکنه. به هر حال قانونی برای استیجار و برای اجاره وارد عمل شده که به هر حال یک سری از واحدها رو دولت مالکیت داشته باشه و اینها رو به طریقی در قالب اجاره یک ساله به زوج جوان واگذار بکنه. اینها به هر حال همه یه بخشایی از اون طرح کلان هستن که بتوانیم، ولی خب در کنار این واقعیت اینه ما صرفاً مسئول فعالیت ما صرفاً مربوط به ملی نیست. همین که برای در استان کرمانشاه اراضی خالی رو ما شناسایی کردیم، اراضی که از سنوات گذشته 20 سال گاهن حتی به عمر یک انسان هم رسیده در قالب تعاونی ها بودن و اینا شروع به ساخت نکردن، وارد شدیم برای به گونه های مختلف اینا مالکیت داشتن، قطعه بندی شده به هر طریقی تمایل به سخت یا امکان ساخت نبوده، اینها رو ما کمک کردیم. عدد قابل توجهی رو در کرمانشاه ما از این طرح‌های خودمالکی وارد چرخه ساخت و ساز شدن و کمک‌هایی از قالب کمک‌های شهرسازانه یا کمک‌های تسهیلاتی، یا حتی می‌بینید که شهرکی فقط مثلا یه تعدادی تیر برق نیاز داشته، ما رفتیم ورود پیدا کردیم در قالب دبیر شورای مسکن استان اینا رو حل کردیم.
خیلی متشکرم.
بعد ساخت و سازها رشد قابل توجهی رو پیدا کرد که به هر حال در مجموع میتوان گفت که شاید اوضاع نسبت به سنوات قبل بهتر.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای الماسی، آرزوی موفقیت میکنیم برای شما که آورنده رفاه انشاءالله برای همشهریانتون در استان کرمانشاه باشید. ممنونم، روز خوبی داشته باشید. خواهش میکنم، خداحافظ. در مورد طرح نهضت ملی مسکن صحبت کردم با جناب آقای الماسی، مدیر کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه، و در پایان خدمتتون عرض می‌کنم که تحول صنعت ساختمان تنها با اصلاح یک قانون یا یک تغییر فرایند محقق نمیشه، باید همه دستگاه‌ها با هم دست به دست هم بدن و انشاءالله بتونن به نتیجه برسونن. از شما سپاسگزاریم، آرزوی خانه‌دار شدن برای همه داریم. خداحافظ.
مجله تحلیلی 8 صبح، رادیو اقتصاد.
هموطنان عزیزم، متشکرم که با 8 صبح رادیو اقتصاد همراه و همسفر هستید. فصل تابستان هست، گرمای هوا و انرژی که بیشتر این روزها مورد استفاده قرار میگیره بحث برق هست، انرژی برق، و خب اون ناترازی هایی که سالهای گذشته وجود داشته و خب امسال هم وجود داره، و تمهیداتی که اندیشیده میشه برای اینکه ما از این ناترازی ها عبور کنیم. تعیین مهلت نهایی تا پایان تیر ماه برای جمع‌آوری انشعابات غیر مجاز برق، برای اینکه از هم از وضعیت حالا بحث برق مطلع بشیم هم راجع به این خبر ابعاد مختلف اون رو مورد بحث قرار بدیم. آقای مهندس محمد الله داد با ما هستن، مدیر عامل محترم شرکت توانی.
این موضوع بسیار به ما کمک کرده. من درخواستم این هست که به حال جایی که برق غیر مجاز اتفاق میفته و بدون کنترل و بدون پرداخت هزینه که مصرف میکنه، معمولا بار بالایی داره. این افت ولتاژ و نوسان باعث میشه که وسایل برقی همسایگان هم آسیب میبینه، افت ولتاژ وجود داره و شبکه و تجهیزات ما هم دچار آسیب میشه. از این جهت این کمک از جانب مردم میتونه روزها مضاعف باشه، یعنی هم اون مدیریت مصرفی که تا به امروز داشتن و واقعا کمک ما بوده که شرایط بهتری نسبت به سال قبل داشته باشیم، و بعد گزارش بد مصرفی ها عمدتا از جنس برق‌های غیر مجاز، حالا برق دزدی دیگه، حالا ما سعی می‌کنیم اصطلاح بهتری استفاده کنیم، ولی برق دزدی که بدون پرداخت هزینه‌اش اتفاق می‌افته باعث میشه که بار شبکه بالا بره، تجهیزات ما هم آسیب ببینه. امیدواریم که با همراهی بیش از پیش مردم ما شرمنده هموطنان عزیزمون نشیم و بتونیم روزهای گرم پیش رو هم با تأمین برق پایدار ان شاءالله پشت سر بگیریم.
آقای مهندس احسان ذبیح‌زاده با ما هستن، معاون محترم راهبری شبکه برق کشور.
خب این روزها وارد گرمترین روزهای سال شدیم، به گونه ای که طبق گزارش سازمان هواشناسی دمای بیشتر نقاط کشور در شرایط حداکثری خودش در سال قرار گرفته، به گونه ای که در تهران این روزها ما دمای بالای 40 درجه رو داریم تجربه میکنیم و در مناطق گرم سیر کشور به دمای 50 درجه رسیدیم. این وضعیت که نوعی توازن هم برقرار هست در کشور به لحاظ سطح گرمایش، یعنی در تمام نقاط کشور شاهد بیشترین دما هستیم در طول سال در این روزها، باعث شده که بیشترین فشار به شبکه برق کشور وارد بشه. الحمدلله تا حالا شبکه در پایداری کامل بوده و حفظ پایداری شبکه نیازمند تمهیداتی هست، به ویژه در این یک ماه پیش رو. خب از 20 تیر روز شنبه تا 20 مرداد گرمترین روزهای سال هست هر سال، و تداوم گرما رو ما در یک ماه پیش رو در اغلب نقاط کشور خواهیم داشت.
جناب آقای مهندس محسن خوش‌صفت، مدیر محترم دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه‌گیری شرکت توزیع برق تهران بزرگ.
کاهش تلفات در دو حوزه فنی و غیر فنی تعریف میشه. در حوزه فنی مربوط میشه به استهلاک تجهیزات، فرسودگی تجهیزات یا استفاده ناصحیح از تجهیزات. برای مثال تلفاتی که یک ترانسفورماتور داره، تلفات گرمایی، تلفات خطوط انرژی، هرچند گریزناپذیر هست بخشی از این، ولی برخی از این موارد رو میشه جلوگیری کرد با بروزرسانی تجهیزات. خب شرکت های توزیع برق همیشه پیگیر این موضوع هستن و به فراخور اعتباراتی که دارن، بودجه‌ای که دارن، این بخش رو همیشه بروزرسانی میکنن، ولی کم بخشی از این حداقل تلفات غیر فنی هست، تلفاتی هست که مربوط میشه به سمت مصرف و بحث مصارف غیر مجاز و دستکاری در لوازم و تجهیزات اندازه‌گیری که موضوع بحث ما هست. از ابتدای سال 1405 به صورت جدی طرح محتاب که به صورت خلاصه مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق نامیده میشه به شرکت ما ابلاغ شد و شرکت های توزیع سراسر کشور در 4 حوزه جمع‌آوری مصارف غیر مجاز، تست و بازرسی انشعابات و لوازم اندازه‌گیری، تعویض کنترل‌های معیوب و نصب شمارشگر برای انشعابات فاقد انشعابات قانونی این طرح تعریف شده.
رهبر معظم انقلاب اسلامی شعار سال 1405 را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نام نهادند.
با تأسیب رهبر عظیم الشأن شهید، شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارد.
راه پیشرفت.
توصیه
مهم در این زمینه اقتصاد مقاومتی یکی توصیه به بانک هاست. بانک ها باید نقش ایفا کنند، باید خودشون رو تطبیق بدن با مواد سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی های دولت.